به پایان میرسه و دوباره انگار یک دور باطلی مرتب تکرار میشه و فوتبال ما درجا میزن و مسائل اساسیش حل نمیشه.
درست. بعد ببینید آقای هاشمی، من فکر میکنم 10-12 تا عامله در ارتباط با این بحث تغییرات پی در پی مدیران در صنعت ورزش کشور، حالا به ویژه فوتبال که شما مثال زدید، ما باید به اینها توجه کنیم. من فکر میکنم که میشه اینها رو در واقع علل و عوامل ریشه‌ای مربوط به این نظام فکری و اجرایی که ما دچارش شدیم، در واقع میشه گفت که یه عارضه عمومی و راهبردی بزرگی این تغییرات پی در پی و بی منطق مدیران که هم بازده مدیریت رو میاره پایین و هم آسیب‌های فراوانی دارد. چرا مبتلا شدیم به این؟ من فکر میکنم یه 10-12 تا عامله که اگر به اینها بپردازیم برای دست یافتن به یک درک بهتر از چون و چرایی این مسئله خوب خواهد بود.
یکیش
اینه که اساساً در کشور آقای معتمد هاشمی، به ویژه در ورزشمون، به این توجه نداریم که این هیئت حاکمه‌های ورزشی، نهادهای ورزشیمون، از هیئت‌های ورزشی یک شهرستان بگیر تا استان تا فدراسیون‌ها انجمن‌ها، تراز بین‌المللی دارن. شرکت‌هایی به بزرگی خودروسازهامون و اپراتورهامون، اینا ترازشون بین‌المللی نیست. چرا؟ مثلا شما در مورد تغییرات اساسنامه یک شرکت بزرگ، یک هلدینگ بزرگ اقتصادی ایران، هیچ مسئله‌ای با دنیا پیدا نمی‌کنی. اما در مورد تغییرات یک فدراسیونی که مجموع گردش مالی شاید به اندازه 1/100 اون هلدینگ، 1/1000 اون هلدینگ، دوچار چالش میشی، ممنوعیت و محرومیت و اینها پیش میاد و تو فضای بین‌الملل علیه کشور یه سری جو و مسئله و تنش ایجاد میشه و فضای داخلی رو هم به هم می‌ریزه. اساساً مدیران صنعت ورزش ما توجه ندارن به اینکه این 50 و چند فدراسیونمون با چند انجمن ورزشیمون با مثلا هیئتام، اینا ترازشون واقعا بین‌المللیه. شما اگر تراز نگاهت و زاویه نگاهت به این اشخاص و هیئت‌ها که ماها و نهادهای ورزشی که داریم در این راستا قرار بدی که اینا اهمیت دارن، تاثیرگذارن، نگاه بین‌المللی متوجه اینها، مسئله ساز میشن تغییرات نادرست و رفتارهای نادرست در اینا، اون وقتی که در انتخاب مدیران دقت میکنی. شما اگر سطح حساسیتت نسبت به این بالا بره، طبیعتاً تصمیمات بهتری میگیری، در رسیدگی به اون شرایط و وضعیت توجه بهتری میکنی. این یک مسئله که ما اهمیت ندادیم، توجه نکردیم که نهادهای ورزشیمون و هیئت حاکمه ورزشیمون تراز بین‌المللی دارن.
بله.
یکی رو انتخاب میکنیم میره اصلا تو سطح بین‌الملل، مایه آبروریزی هم میشه برامون، یا یه انتخاباتی برگزار میکنیم، تصمیماتی میگیریم که دچار عارضه میکنه ما رو در سطح بین‌الملل. دومین عامل رو شاید بشه بگیم دولتی بودن ساختار آقای معتمد هاشمی، که به این فرهنگ دولتی که تغییرات پی در پی مدیریت رو تقویت میکنه و اصلا ارزش میدونه، به بخش خصوصی و به سایر بخش هم سرایت کرده. همین الان میبینیم توی جامعه، حالا بعضی از دوستان که حتی تراز مدیریتی دارن، جایگاه مدیریت دارن، میگن آقا مثلا دولت چرا همه مدیران فلانجا رو عوض نکرده، چرا مدیران در فلانجا عوض نشدن، به صورت یه مطالبه عمومی هم مطرح.
به قول معروف اتوبوسی.
بله بله. و انتظار دارن که چون مثلا رئیس جمهور تغییر کرده، چون وزیر تغییر کرده، چون رئیس مثلا سازمان عوض شده، حالا از صدر تا ذیل افراد و مدیران رو عوض کنن. این یک مقدار دامن زدن به اینها و اتخاذ این رفتارها آسیبزاست و از ناحیه دولت، خود دولت، رفتارهای دولت مجموعاً طی چند دهه اخیر سبب شده که چنین فضایی تو کشور به وجود بیاد و یک انحراف در واقع. این مسیر صحیحی نیست که ما با تغییر یک مدیری در رأس مثلا سازمان صدا و سیما انتظار داشته باشیم که ایشون بیاد همه مدیران رو تغییر بده. اصلا تغییرات آقای معتمد هاشمی باید متوجه دو حوزه عمده باشه. یکی خود حوزه کسب و کار، فرض بفرمایید یک زمانی پخش تلویزیونی رادیویی آنالوگ بود، حالا شده دیجیتال، فناوری میاد تاثیرات میذاره. خب طبیعتا شما باید مدیران و کارکنان رو به سمت تسلط به این فناوری، این تغییر انقدر اهمیت داره که به این سمت سوق بدی، آموزش بدی، اگرم تغییری لازمه در این جهت تغییر بدی، نه اینکه حالا چون من شدم مثلا وزیر وزارتخونه ورزش، حالا بیام همه رو در جهت همسویی با
حالا اینجا یه مسئله وجود داره آقای رئیسی کیا. ببینید یه مقدار توی ورزش ما از فرد انتظار داریم که همه کاری انجام بده، یعنی اگر قرار کسی رئیس فدراسیون بشه یا وزیر ورزش بشه، اون فرد بیاد از صدر تا ذیل منشأ اثر بشه و همه کارها رو انجام بده و انگار مثلا یک حالا چوب جادویی دست یه نفر هست که اون چوبو تکون بده مثلا همه چیز خوب بشه یا همه چیز عالی بشه. یعنی انقدر به سمت فردگرایی حرکت کردیم که برنامه محور بودن رو فراموش کردیم.
بله دقیقاً آقای معتمد هاشمی، تغییر افراد فقط در دو حالت باید اتفاق بیفته آقای معتمد هاشمی. یک، در حالت این که من به عنوان فرض بفرمایید وزیر ورزش مسئول یک سازمانی، اون سازمان رو در حالت سکون چندین سال نگه داشتم. خب اثبات کردم که نمیتونم اینجا رو به سمت تعالی حرکتش بدم. اون طبیعتاً منو باید در اون موقعیت تغییر داد. یکی این که سازمان رو و صنعت رو دچار سکون کرده، یکی این که داره آسیب میزنه، عقب‌گرد کرده، تنش‌های بسیار عمده و آسیب‌زا داره ایجاد میکنه. سازمانی که داره حرکت میکنه به سمت جلو، سازمانی که برنامه استراتژیک داره، سازمانی که شروع کرده گام به گام کارشو داره درست جلو میبره، مدیرش رو تغییر دادن یک حرکت بسیار اشتباهه. حالا چرا فردگرا شدیم که اشاره خیلی خوبی داشتید؟ یک علت عمدهش اینه که ما اداره سازمان رو بر اساس فرایند انجام نمیدیم آقای هاشمی.
بله.
یعنی من نمیام بگم فرایند مدیریت در باشگاه پرسپولیس و استقلال اینه، میام میگم آقا من اینو میگم، یعنی فرد میشینه به جای فرایند. یعنی ما نظام اجرایی رو برمیداریم که کار باید بر مبنای فرایندهایی که توی نظام اجرایی تعریف کردیم انجام بشه. تیم من چطوری باید به آسیا راه پیدا کنه، آکادمی من چطوری باید موفق باشه، روش‌های اجرا و فرایندهای اجرا رو می‌ذاریم کنار، حالا منتظریم که رئیسی کیا بیاد همه چیزو در اینجا خوب کنه، در صورتی که اصلا رئیسی کیا انتخابش باید بر مبنای پیشبرد اون فرایند انجام بشه، در جهت پیشبرد اون برنامه استراتژیک انجام بشه. یعنی کاملا وارونه داریم به مسئله نگاه می‌کنیم.
بله.
انتخاب مدیران حتی باید یه نظام شایسته گزینی داشته باشه و بر مبنای برنامه راهبردی که ما در مورد اون سازمان، مثلا اگر داریم در مورد فدراسیون فوتبال انتخاب مدیر میکنیم، بعد ببینیم ما فوتبال رو میخوایم کجا بره، در جهت اون مسیر و در جهت اون افق مدیر انتخاب کنیم، در حالی که میبینیم اینجوری نیست. همون فردگرایی میشه که شما میفرمایید. یکی هم این که فکر میکنیم چرخو باید از نو اختراع کنیم دیگه، به موازین علمی و تجربی مدیریت توجه نداریم. متاسفانه یک اپیدمی شده این بحث آزمون و خطا در مدیریت. مدیر میذاریم، حتی حالا اسم نمیخوام بیارم آقای هاشمی، حالا در پرسپولیس و استقلال شاهد بودیم مدیرانی که اصلا آزمون پس دادن، مشخصه که نظام فکری و اجرایشون چیه، این سازمون رو به کجا خواهند برد، دو سه بار انتخاب شدن و هر دفعه که انتخاب شدن دیدیم بدهی‌های سنگین‌تر، مسائل عظیم‌تر و مشکلات بزرگتری رو به جا گذاشتن و رفتن.
حالا اجازه بدید آیه رئیسی کیا مهمان دیگری هم در این بخش به جمع اضافه شده، جناب آقای حسین شمس، سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال کشورمون، که خب به حال آقای شمس با فدراسیون‌های مختلف طی این 20 و چند سال کار کرده و میتونه تصویری به ما ارائه بکنه که کدام فدراسیون برنامه محور بود و اصلا به طور کلی برنامه محوری در فدراسیون فوتبال ما وجود داشته یا نه. آقای شمس سلام و وقت شما بخیر.
آقای شمس هم عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم جناب معتمد هاشمی و خدمت استاد دکتر رئیسی کیام عرض سلام دارم. ایشون از مفاخر واقعا ورزش کشور، مدیریت ورزشی کشور هستن. خوشحال هستم که با ایشون پشت خط هستم.
بله خواهش می‌کنم. آقای شمس
خدمتتون هستم. آقای شمس استفاده می‌کنم.
زنده باشید.
شما در فدراسیون‌های مختلف که باشون کار کردید، از حدودا فکر میکنم اواسط دهه 70 دیگه در عرصه فوتسال ملی شما حضور پررنگی داشتید، کدام فدراسیون به نظر شما برنامه محورتر بود و اصلا به طور کلی برنامه بلند مدت وجود داشت در فدراسیون فوتبال ما یا نه؟
عرض کنم خدمتتون که واقعیت این هستش که فقط فدراسیون آقای صفای فراهانی که من خب میدونم با فدراسیون آقای نوآموز و مصطفی هم کار کرده بودم، ولی واقعا فقط آقای عرض کنم خدمتون صفای فراهانی بود که برنامه محور بود و بر اساس برنامه بودجه تهیه میکرد و زمانی هم که از فدراسیون رفت 1 میلیون 3 میلیون یورو 3 میلیون دلار توی حساب ارزش بود، 3 میلیارد تومان اون موقع تو حساب ریالیش بود، یعنی هم منابع مالی رو تهیه میکرد و هم بر اساس برنامه اون منابع مالی رو به کار میگرفت. الان ایالن بعد از آقای صفایی من هم با آقای کفاشیان کار کردم و هم با با آقای تاج مدتی به عنوان عضو کمیته فنی و توسعه و هم دوره ای که آقای عزیزی خادم هستن الان در حال حاضر با ایشون هم به عنوان مشاور کار کردم. فقط بایستی بگیم آقای صفای فرانی دارای برنامه بود.
خب آقای رئیسی کیا چرا حالا اون دوره ای که دوره خوبی بوده به زعم آقای شمس و خیلی از حالا فوتبالی ها که قبل از این مصاحبه کردن اون دوره قطع شده، ناتمام باقی مانده، عقیم مانده به نظر شما؟
آقای معتمد هاشمی، من یه تشکری بکنم از آقای شمس که اشاره خیلی خوبی کردن و پوزش بخوام از دوستان ورزشیمون به ویژه اهالی فوتبال در مورد این مثالی که میزنم. ببینید، اگر که آقای صفایی فراهانی رو به عنوان یک مدیری که موفق به ایجاد تحول در فدراسیون شده و برنامه هم داشته، راهبرد داشته، استراتژی داشته و بر اساس یک برنامه و نظام فکری منسجمی داشته حرکت میکرده به رسمیت میشناسیم و اسمش رو امروز میاریم، به این دلیل هست من اینجوری فکر میکنم به این دلیل هست که ایشون استانداردهای مدیریت رو از صنعت فرا گرفته بود، در صنعت یاد گرفته بود، در صنعت پیاده سازی کرده بود، از صنعت اومده بود توی ورزش و این استانداردها به دلیل اینکه در جای دیگری مورد استفاده قرار گرفته بود، پیاده سازی شده بود، ایشون مسلط بود به اون مبانی، از اونجا آموخته بود، در اینجا پیاده سازیش خیلی براش پیچیده نبود و طبیعتاً بر اساس همون الگوی فکری و اجرایی و علمی که داشت اومد اونها رو در اینجا پیاده کرد و دیدیم که موفقه. چیزی که ورزش ما باید داشته باشه، به ویژه اهالی ورزش باید توجه کنن، اینی که تو ورزش حرفه‌ای ما باید همه این استانداردهای موفق رو از جای دیگه بیاریم. یعنی نباید مثلا در یک رشته ورزشی رو ببندیم بگیم اینجا فقط مال شطرنج بازاست، اینجا فقط مال تکواندو کاراست، اینجا فقط مال والیبالیسته. باید این فضا رو بدیم در فدراسیون که بقیه وارد بشن. این فضا رو وقتی ندیم به اهالی که متخصصند، کارشناسان متخصص ندیم، حیات خلوت جناهای سیاسی میشه، حیات خلوت یک مدیری میشه که میخواد بیاد همه چیزو خودش درست کنه، یعنی هیچ استاندارد و ضابطه ای نداره، موازینی نداره. وقتی حیات خلوت جناهای سیاسی شدن، فدراسیون ها و نهادها و هیئت حاکم های ورزشی، هر کسی بر اساس اون روابط و تعاملات و رانتی که داره میاد وسط، یه مدت یه اعتبار و نامی از مثلا فوتبال میگیره با خودش میبره در یه جای دیگه استفاده کنه. نمیاد چیزی به فوتبال بده، میاد چیزی از فوتبال ما بگیره. آقای فرانی داشت و اومد به فوتبال هم داد. ما باید چنین نظام فکری و امثال این نوع مدیریت رو در واقع مبنا و ملاک قرار بدیم برای انتخاب مدیر جهت فدراسیون‌ها، باشگاه و صنعت ورزش.
بله، آقای شمسالی، یه نکته وجود داره. الان خب سال‌های سال از دوره مدیریت ایشون گذشته و شما یا خیلی از فوتبالی‌ها میگن که دوره موفقی بوده. ولی اگه برگردیم به همون زمان، یعنی رسانه‌های مکتوب اون زمان رو به ویژه بررسی بکنیم، خیلی‌ها انتقاد می‌کردن. یعنی خیلی‌ها مخالف سرسخت آقای صفایی فراهانی بودن، فدراسیون ایشون رو ناکام قلمداد کرده بودن در نتیجه گرفتن و حتی زیر همین فشارها بود که ایشون سال 81 استعفا کرد و گفتش که فوتبال رو به نامادریش واگذار میکنم.
از خون خدمتون که خوب یکی از دلایلی که ایشون گفت فوتبال رو به نامادری میسپارم شاید همین فشار ناگهانی، یا حالا شاید یه مقداری اگر بخوایم بدتر از این بخوایم بگیم، طلبکارانه بعضی از رسانه‌ها بود که مطالباتی داشتن که خب آقای صفایی جلوشون وای میستاد و اجازه نمیداد که اینها بیان و مطالباتشون رو از فوتبال بگیرن و فکر میکنم که در اشتباه بود اون موقع اینایی که فشار آوردن و این جمله معروف سپردن بچه به نامادری مصداق همین مطلبی هست که شما میگید. یعنی انقدر فشارهای بدی آوردن روی ایشون که مجبور شد ایشون آخر سر تحت این فشارها بچه رو بده دست نامادریش و ماها به عنوان فوتبالیا افسوس اون دوره رو بخوری. واقعا هنوز که هنوزه، چه تو بحث مالی چه تو بحث فنی، ایشون به محض اینکه ایویچ رو آورد به تهران و من چون نزدیک بودم به ایشون و ایویچ، تمام اون برنامه‌ای که ایویچ نوشت و مکتوب کرد برای فدراسیون این رو تأمین داد به همه تیماش، حتی فوتسال، و ما یاد گرفتیم که مثل ایویچ برنامه بنویسیم، مثل ایویچ بتونیم برنامه ها رو کاربردیش بکنیم. فکر میکنم که اون کسایی که این کار رو کردن به آقای صفایی به فوتبال خیلی خیانت کردن و رفتن ایشون بعد از 5 سالی که بود، بعد دیدین که چه
بله ارتباط رو فکر کنم با آقای شمس قطع شد. بله خب آقای رئیسی که جنبندی این بخش از برنامه رو زبان شما بشنویم.
بله خواهش میکنم. در ادامه فرمایشات جناب علی و آقای شمس، من اون 10-12 موردی که فکر میکنم ورزشمون دچار این عارضه تغییرات پی در پی مدیریت شده رو یه چند تا نکته دیگر خدمتتون بگم.
بله.
در مقابل این تغییرات پی در پی آقای معتمد باشیم، باید به این هم توجه داشته باشیم که ما از سمت دیگه مدیریت های چند ده ساله هم داریم دیگه، مصداق های متعدد داریم که مثلا فردی 20 ساله یا 30 ساله یه هیئت ورزشی در یک استان دستش، علارغم این که اصلا هیچ تحولی هم ایجاد نکرده، باز هم انتخاب میشه و باز هم این مسند رو در اختیار داره. بله. رکود ایجاد کرده، عقب گرد کرده، حتی اون ورزش اون استان رو هیچ تحولی درش ایجاد نکرده و ما میبینیم همچنان در اونجا وجود داره. این اشکال به اساسنامه ها و مقررات ما هم برمیگرده. ما از طرفی باید این نظام به هم ریخته تغییرات پی در پی مدیریت رو از طریق فرآیندهای قانونی و الزامات قانونی یک مقدار مهارش کنیم.
بله.
از طرف دیگه اون که یک نفر بتونه 20 سال 30 سال برای یه مسندی بدون هیچ دستاوردی تکیه بزنه، این رو هم باید برطرفش کنیم. دچار یه مقدار افراط و تفرید هستیم.
بله.
سمت تفریدش هم خواستم، افراطش هم خواستم بگم.
خیلی ممنون از شما رئیسی.
شایسته گزینی بود که عرض کردم. بله. خدمتتون یک بحثم فقدان فرایندها بود، فقدان برنامه استراتژیک بود که نداریم، چون برنامه استراتژیک نداریم مدیر رو برای برنامه انتخاب نمی‌کنیم، مدیر انتخاب می‌کنیم که حالا فعلا به صورت روزمره داره کنه. وارد کردن مدیر از بخش‌های دیگر در حالی که ما صنعت ورزشمون بالغ بر 70-80 هزار تا تحصیل کرده داره، به جذب اینها و وارد کردن اینها در پروسه مدیریت توجه نداریم، استفاده از مدیران ناکارآمد به صورت تکراری و چندی مورد، و یکی هم این که شورای عالی ورزشمون های معتمد داشته باید به ساماندهی یک نظام فکری و اجرایی برای مدیریت ورزش فکر کنه، یعنی برنامه‌ریزی کنه در این مورد، مثل سازمان نظام پرستاری، مثل سازمان نظام پزشکی، مثل نظام مهندسی. شما همونطور که یه پروژه ساختمانی رو دست هر مهندسی نمیدی، یه باشگاه ورزشی هم نباید دست هر مدیری بدی.
بله.
اونجا باید یه سری نظامات داشته باشیم که اون نظامات در واقع کمک کنه ما انتخاب‌های دقیق‌تر و بهتری برای مدیریت ورزشی در کشور.
خیلی ممنون از شما رئیسی که در این برنامه شرکت کردید. آقای شمس، ارتباط ما شما قطع شد، اگر نکته پایانی باقی مانده بفرمایید و بشنویم از زمان شما.
خیلی متشکرم جناب معتمد دانشی. من احساسم این هستش که ما همونجوری که داریم مربی پرورش میدیم و عرض کنم خدمتون که توی زمینه‌های مختلف داریم آموزش بدیم، یکی از راه‌هایی که ما بتونیم موفق بشیم این هستش که فوتبالیستایی که یا ورزشکارهایی که به بازنشستگی میرسن، اینها رو ببریم تو بخش مدیریت با خوندن درس مدیریت یا آموزش‌هایی که مختلفی که از توی زمینه مدیریت، اینها رو پرورش بدیم برای جامعه مدیریت ورزشی. این که آدمایی که از بیرون میان مشکل ساز میشن، یکی از دلایلش این هستش که ما مدیر ورزشی متاسفانه نداریم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای شمس و تشکر از آقای صادق رئیسی که عزیز که در این گفتگو شرکت کردن. برنامه زنده ایران امروز رو از رادیو ایران میشنوید. همراه برنامه زنده ایران امروز از رادیو ایران هستید و بحث ما در برنامه این هفته بحث مدیریت‌های مقطعی و ناپایدار و بی‌ثبات در عرصه فوتبال کشورمونه. به بهانه تغییر احتمالی در رأس فدراسیون فوتبال کشورمون و آمدن فرد دیگری به عنوان رئیس فدراسیون در ماه‌های آینده، که البته نظر مجمع فدراسیون فوتبال بسیار مهمه برای انتخاب نفر جدید و رئیس تازه این مجموعه. اجازه بدید با یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی در این بخش از برنامه هم کلام بشیم. جناب آقای مهدی حجبری پشت خط ارتباطی ماست. آقای حجبری سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنون آقای حجبری. در بخش قبلی برنامه آقای رئیسی کیا و آقای شمس حضور داشتن، میهمانهای ما بودن و اشاره کردن که در دوره های قبلی فدراسیون فوتبال، دوره آقای صفای فراهانی، یعنی از سال 76 زمستان 76 تا شهریور 81 به عنوان دوره موفقی بوده در عرصه مدیریت فدراسیون فوتبال به زعم این دوستان. و حالا وقتی که میگیم زمستان 76، خیلی جالبه که آقای صفایی فراهانی وقتی آمد که تیم به جام جهانی صعود کرده بود، آقای مصطفوی از فدراسیون فوتبال جدا شد و الان هم در حالی که تیم به جام جهانی صعود کرده منتظر این هستیم ببینیم تصمیم چیست برای باقی ماندن یا رفتن رئیس فعلی فدراسیون فوتبال. و این دوستان اشاره میکردن که خب فشارها انتقادها بسیار زیاد بود و بعد از اینکه حالا 2 دهه تقریبا گذشته ما داریم میگیم که دوره مدیریت آقای صفایی فراهانی دوره خوبی بود. آیا به نظر شما که خب به سالهای سال در عرصه مطبوعات ورزشی بودید، ممکنه که ما هم 10 سال بعد بگیم که مثلا دوره مدیریت آقای عزیزی خادم دوره خوبی بود، قدر ایشون رو ندونستیم؟
من والا مطمئنم که 1000 سالم بگذره، 1 سالم بگذره، منتقد این حرف رو نمیزنه، چون دوره آقای عزیزی خادم به جرأت ضعیف‌ترین دوره تاریخ فوتبال ایران بوده و ایشون هیچ نقشی در صعود تیم ملی ایران به جام جهانی نداشته.
بله.
ما هنوز بیانیه ملی پوشا جلو چشممونه که بعد از پیروزی گفتن که ما با ضعیف‌ترین تدارک و با پشتیبانی ضعیف فدراسیون و امکانات ناچیز بدون اردوی تدارکاتی و حتی بدون لباس صعود کردیم.
حالا من این نکته بگم آقای حجبری، شما به هر حال همکار شادروان ناصر احمدپور بودید در روزنامه‌های ورزشی مختلف که ایشون قلم زده و به حق هم یکی از کسانی بوده که حالا هم مربی فوتبال بوده، خودش کنار مستطیل سبز بوده و هم روزنامه‌نگار که یادی می‌کنیم از این روزنامه نگار از دست رفته کشورمون. آیا احمدپور اون زمان منتقد فدراسیون صفایی فراهانی بود و بعدها از مردم عذرخواهی کرد به خاطر اینکه آقا من در اون مقطع از آقا مطلبش موجوده آقای حجبری؟
از آقا نه اجازه بدید، آقای احمدپور به هیچ وجه منتقد آقای صفایی فراهانی نبود، منتقد مشاوران 400 هزار تومانی بود که هر ماه 400 هزار تومان اون زمان از آقای صفایی فراهانی میگرفتن و از ایشون حمایت میکردن. مشاور منتقد اونا بود، نه منتقد آقای صفایی فراهانی. منتقد عملکرد آدمهایی بود. همین اتفاقی که الان افتاده، یه سری دوستان یک تیم رسانه‌ای، یک سپر رسانه‌ای برای آقای شهاب عزیزی خادم درست کردن و این سپر رسانه‌ای ایشون شدن و یه طوری دارن وانمود میکنن انگار گل صعود به جام جهانی رو روی پاس مشاور حقوقی و تاثیرگذاری مشاور عالی آقای مهرعلی یا آقای شهاب عزیزی خادم زدن.
خب حالا من میخوام بگم که آقای حجبری باید چه کاری انجام بشه که دوره بعد دوباره همین مسائل تکرار نشه، یعنی علاقمندان فوتبال دیگه دوباره خسته نشن، خب سر درد نگیرن از این همه مسئله و همه حاشیه. ببینید،
من بعید میدونم کسی از رفتن آقای عزیزی خادم سر درد بگیره. ببینید، ما هیچ وقت در فوتبالمون نداشتیم فدراسیونی که تمام تیم‌های ملی پایه رو رها کنه.
بله.
تیم ملی نوجوانان الان ما نداریم، سرمربی نداره، جوانان نداریم، امیدمون تکلیفش روشن نیست، 3 تا اردوش برگزار نشده، امیدمون فقط رو کاغذ آقای مدبی که اونم قراردادی هم نداره. ما نداشتیم استقلال و پرسپولیس به خاطر اشتباه فدراسیون حذف بشن، ما نداشتیم به این شکل سریع جادوگر در فوتبال ایران نقش داشته باشه که انتخاب ها با جادوگر باشه.
ببین آیه حجبری، ببینید در دوره های پیش هم افرادی بودن که حالا حتما از روی خیرخواهی بر ساز رفتن رئیس فدراسیون فوتبال میزدن، یعنی میگفتن آیه داتکام بره، آیه تاج بره، آیه کفاشیان بره. بله،
من حضور ذهن ندارم.
والا خود آقای احمدپور که همکار شما بود نوشته بود که فوتبال لباس رزم پوشید. این چیزیه که آقای احمدپور به کار برده بود در اون مقطع.
ببینید، وقتی آقای داتکان رئیس فدراسیون فوتبال شدن، با توجه به روحیه‌ای که ایشون داشتن، تیتریه که روزنامه‌ای که آقای احمدپور سردبیرش بود و بنده افتخار داشتم معاون ایشون باشم، این بود که فوتبال لباس رزم پوشید. روزی که تیم ملی به جام جهانی صعود کرد با آقای داتکان، آقای احمدپور تیتر زدن که آقای داتکان از شما متشکریم، با این که نسبت به رفتارهای شما و نقد منتقد ستیزی شما گلایه داریم، اما نمیتونیم نقش شما رو در فوتبال انکار کنیم و در این صعود. ما هم در زمان آقای شهاب عزیزی خادم، زمانی که تیم ملی بانوان با اون عظمت، با اون کار قشنگ رفت مسابقات آسیایی، گفتیم با همه مشکلاتی که با آقای عزیزی خادم داریم، با همه انتقاداتی که ازشون داریم، نمیتونیم این کار رو نادیده بگیریم. این کار بزرگی که
فدراسیون انجام داد. آقای حجابری ببینید، همیشه از آقای حجابری عزیز ببینید، این مسائل ریشه‌ای فوتبال ما، مسائل کلان فوتبال ما حل نشده باقی مانده و فقط انگار آدم‌ها عوض شدن بدون اینکه هیچ مسئله حل بشه.
دلیلش رو میدونید؟ دلیلش اینه که ببینید، دلیلش اینه که ما هیچ وقت ریشه رو درست نکردیم دیگه. نگاه کنید شما، ما اولا میگم ما نباید آقای عزیزی خادم رو به هیچ وجه با آقای داتکان مقایسه کنیم. محمد داتکان قهرمان ملی ما بوده، استاد دانشگاه بوده. محمد داتکان حتی اگر من خود آقای احمدپور ازش انتقاد میکرد، به عنوان دکتر محمد داتکان ازش انتقاد میکرد و خود آقای داتکان الان میتونه شهادت بده که بهترین رابطه رو آقای احمدپور و آقای داتکان با هم خارج از مسائل اختلافات فوتبالیشون داشتن. چون نمیشد روی سلامت آقای داتکان شما انگشت بذاری بگی این آدم سالم نیست. نمیتونستی شما بگی آقای داتکان فوتبال رو نمیشناسه. نمیتونستی شما بگی آقای داتکان رفتارهایی میکنه که امروز ما داریم از فدراسیون میبینیم. ببینید، ما هیچ وقت مشکل رو ریشه‌ای هم نکردیم.
بله.
ما باید در ابتدا ساختار مجمع خودمون رو درست کنیم. الان یکی از دوستان مجمع اومده یه حرفی زده واقعا خنده داره. گفته آقای فلانی که خودت با کمک آقای عزیزی خادم رأی گرفتی، چرا علیهشی؟ یعنی چی؟ یعنی اگر کسی با ماست، حتی اگر اشتباه هم کرد، ما باید چشمونو ببندیم؟
یعنی افراد به نظر شما وامدار کسی نباشن اگه در اون جایگاه هستن، رأیشون رأی درست و به سود فوتبال باشه.
اصلا آدم‌های درست اونجا قرار بگیرن. ببینید آقای معتمد هاشمی، آدم‌های درست، ما اگه حرفی می‌زنیم بحثمون اینه که آقا فوتبال رو فوتبالی‌ها اداره کنن. یک نفر به صرف اینکه 3 سال رئیس هیئت فوتبال یه استان شده فوتبالی نیست.
آقای حجابری ببینید، افراد فوتبالی که قابلیت داشته باشن برای اداره یک فدراسیون فوتبال که میدونید به حال کار بسیار پرمشغله و خطیری است، ما چند نفر داریم؟ یعنی نیرو پرورش داده نشده.
بالای 100 نفر. ببینید،
نه به عنوان رئیس فدراسیون
الان خدمتتون عرض می‌کنم، ما یه روزی در ورزشمون مدیر تحصیل کرده ورزشی نداشتیم.
بله.
ورزش دست به دامن رشته
ورزشی‌ها می‌شد،
دامن افراد سیاسی شد که آقا بیای. الان فرزندان خود ورزش رفتن درس خوندن، کارشناس ورزش شدن. فوتبالیستایی داریم، ورزشکارایی داریم که دکترای تربیت بدنی دارن. خب اینا رو گرفتن.
البته تجربه هم لازمه ها، تجربه کاری هم لازمه. خب آقای
کجا با تجربه کسب کنم؟
نه فقط در واقع تحصیلات.
یه دوستی میگفت برای استخدام به 5 سال تجربه کار نیازه. خب این 5 سال از کجا باید شروع شه؟ از یه جایی باید شروع شه. ما میدون ندادیم به اینا. سعید دقیقی دکترا داره، ما چرا میدون نمیدیم به اینا؟ 1000 نفر مثل سعید دقیقی، ابراهیم شکوری، دیگرانی که حالا من تک تک اسم ببرم 100 نفر میشن. چرا ما به اینا میدون نمیدیم؟ الان کشتی به آقای دبیر میدون داد ضرر کرد، به آقای سوریان میدون داد ضرر کرد، به بزرگای خودش میدون داد ضرر کرد.
بله.
چرا فوتبال رو فوتبال اداره نکنه؟ الان لطف کنن این فرزند خونده های ورزش اجازه بدن خود فرزندان ورزش این خانواده رو اداره کنن.
و
مهمتر از همه، بازم تاکید میکنم، ببینید مجمع فدراسیون فوتبال اومده رأی داده به 9 نفر، یکیشون شده رئیس، بقیه اعضای هیئت رئیسه.
بله، ما 20 ثانیه زمان داریم.
بله، 2 نفر رأی نیاوردن، یعنی آقای مهردی و آقای بهاربان غیرقانونی. بقیه تصمیم گرفتن ایشون نباشه. چرا ما احترام نمیذاریم؟ ما باید به این هیئت رئیسه احترام بذاریم. هیئت رئیسه داره طبق قوانین فیفا یک رئیس ضعیف رو عزل میکنه. به نظرم بهتر احترام بذاریم.
خیلی متشکرم از شما آقای حجابری که در این گفتگو شرکت کردید و سپاس از همراهیتون.
ممنون از شما، خدا
نگهدار. تشکر میکنم که برنامه ایران امروز این هفته رو هم دنبال کردید. آرزو میکنیم که ورزش ما و فوتبال ما در مسیر درستی قرار بگیره و روزهای بهتری در انتظارش باشه. ایام بکام، خدا نگهدارتون.
ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بمان، ایران را بشنوید.